میگن که سلسله قاجار به این دلیل اومدن و شهر تهران رو پایتخت کردن که به املاک قاجاریه در استراباد یا گرگان امروزی تهران نزدیک بود. یعنی یه شوخیه. تهران به این دلیل پایتخت شد که جانشین همه ابهت، عظمت و موقعیت سوق و جیشی و ژئوپلیتیک شهر ریه. تهران در حقیقت شهر ریه امروزیه. و از همون مسیر بعدن میرفتن مسافرین به مکه و مدینه، بهش گفتن راه عتبات، راه عتبات و رسیدن عتبات عالیات در کشور عراق امروزی و در حقیقت عربستان. پس این مسیر در هر دوره‌ای وجود داشته ولی به یه اسمی کار میکرده. جالب اینه که بدونین تو هزاره سوم قبل از میلاد هم این مسیر وجود داشته، 5000 سال پیش. وقتی که خط سومری پیدا میشه، نخستین خط میخی که در دنیا به وجود میاد، ساکنان سومر جنوب عراق امروزی در یک دوره‌ای دچار خیلی شکوفایی اقتصادی میشن، چون اقتصادشون مبتنی بوده بر کشاورزی خودبسنده متکی به درود دجله و فرات و راه آب‌های مصنوعی که بین این درود به وجود می آوردن و زمین‌های بزرگی رو می بردن زیر کشت. وقتی زمین رو می بردن زیر کشت، ازدیاد محصول به وجود می آمده و انباشت سرمایه. خب اینها تو دشت پست بین النهرین زندگی می کردن و همون اندازه که زمین مناسب برای کشاورزی داشتن، اما آهن نداشتن، واسه که رگه آهن، مس، طلا و سنگ‌های قیمتی توی کوهسارها شکل می‌گیره، توی خاک جلگه‌ای پست بین النهرین که نتیجه شسته شدن میلیون‌ها سال سنگ کوه‌ها و رسوب اونه شما معدن پیدا نمی‌کنی. اینها خیلی ثروتمند بودن، انباشت سرمایه داشتن ولی سنگ نداشتن. بعد وقتی می‌خواستن فلز نداشتن، وقتی می‌خواستن شمشیر بسازن، وقتی می‌خواستن که مجسمه خدایانشون رو بسازن، زینت آلات بسازن، مجبور بودن که این مواد معدنی و طبیعی رو از کوهسارهای اطراف خودشون، بهترین و مناسبترین کوهسار زاگرس، به دست بیارن. پس سومری‌ها و اکدی‌ها، نخستین ساکنان جنوب میارودان، گاهی وقتا لشکرکشی می‌کردن زمانی که زورشون می‌رسیده و مواد اولیه رو می‌گرفتن از ایران، ایران غربی، و یه زمانهایی هم مجبور می‌شدن که مناسبات بازرگانی داشته باشن. خیلی جالبه که بدونید اینا کلونی بازرگانی داشتن. یعنی یه سری بازرگان از شهر اوروک جنوب بین النهرین حرکت می‌کردن در طول شهرهای خراسان بزرگ. این شهر بغداد که امروز هم هنوز از پایتخت عراق، جانشین شهر بابل، عروس شهرهای باستانی میارودانه. و این مسیر که میبینید همین مسیر شاهراه خراسان بزرگه که از قصر شیرین وارد ایران میشه، مرز سیاسی ایران، حلوان اسم باستانی شهر سرپل ذهاب امروزیه و منزل به منزل این ایستگاه‌های مهم این منزل هستن. قصر لصوص که کنگاوره، همدان که میشناسیدش، و حرکت میکنه میره به سمت ری. به ری در دوران اسلامی میگفتن ام البلاد، مادر شهرها، به دلیل اینکه یک شهر بسیار بسیار بزرگی بوده و در میانه راه در حقیقت بگید مال و تجاره سرزمین های شرقی تر به خاک بین النهرین قرار گرفته بوده و از طریق مالیات مستقیم و غیر مستقیمی که از حرکت مواد معدنی در این راه نصیبش می شده بسیار بسیار بزرگ و قوی شده بوده شهر ری. به یاد بیاورید که اسم ری در کهن‌ترین متن ایرانی، متن دینی ایرانی که اوستا باشه هم اومده. یعنی شما شهر ری رو از متن‌های اوستایی ازش خبر دارین، از متن‌های پارسی باستان دوره هخامنشی ازش خبر دارین تا امروز. امروز اسم شهر ری چیه؟ تهران. تهران جایگزین شهر ری شده. دیدین گاهی وقتی یه شوخی خنده‌داری می‌کنن، میگن که سلسله قاجار به این دلیل اومدن و شهر تهران رو پایتخت کردن که به املاک قاجاریه در استراباد یا گرگان امروزی تهران نزدیک بود. یعنی این یه شوخیه. تهران به این دلیل پایتخت شد که جانشین همه ابهت، عظمت و موقعیت سوق و جیشی و ژئوپلیتیک شهر ریه. تهران در حقیقت شهر ری امروزیه. در هر دوره این شهر به یه شکلی خودش رو نشون داده، یک نامی داشته. در دوره مغول شهر ری اسمش ورامین بوده. ورامین امروزی که یه خورده اونورتر از ریه، در دوره مغول ری اینجا وجود داشته. توی این نشون داده شده، شواهد باستانشناسی اینو نشون دادن که توی یک دشت فراخ شهر جای خودش رو عوض میکنه. مثلا نیشابور دوره ساسانی همین شهر نیشابور امروزی نیست، یه خیلی جنوبی تره. نیشابوری که مغول حمله کرد و در حقیقت نابودش کرد باز همین شهر نیشابور امروزی نیست، یه خورده شمالی تره. توی این دشت گسترده شهر تاریخی جای خودش رو عوض میکنه. الان تهران یه خورده بالاتر قرار گرفته، همون ریه، ولی اسم رسمیش شده تهران. یک زمانی تهران یه خورده پایین‌تر بود، ری یه خورده پایین‌تر بود، اسمش ورامین بود. تمام شهرهای مهم، شاهرهای خراسان بزرگ در یک دوره‌ای تبدیل به متروپولیس و مگالوپولیس میشن، یعنی تبدیل به شهرهای بزرگ و عظیم میشن. چرا؟ به دلیل اینکه از تاکس و فواید در حقیقت حرکت مال و تجاره در طول شاهراه خراسان بزرگ استفاده میکنن. باز به یاد بیارید قصه معروفی رو که اتفاق افتاد و امیر اموی به واسطه در حقیقت به سودای حکومت ملک ری، چون بهش قول داده بودن به پسر سعد که میره و حاکم ری میشه، به واسطه این که میخواست حاکم ری بشه جلوی حسین ابن علی رو در صحرای کربلا گرفت، چون میدونست که حاکمیت ری چقدر براش میتونه ثروت و قدرت بیاره. بنابراین ری خیلی جای مهمی بوده و ما امروز در حقیقت در تهران ایستادیم کمی شمالی تر از ری و میراثدار همون اهمیت هستیم. و شما میبینید شهرهای مهم تاریخی ما در طول شهرهای خراسان بزرگ مثل همدان در یک دوره متروپولیس میشه، پایتخت ماتها میشه، مثل کرمانشاه و مثل کنگاور و مثل هلوان که یک شهر مهمی بوده، در تمام این دوره این شهرها حضور دارن. در یک دوره هایی هستش که شما میبینید که یه اتفاقای عجیبی میفته. یک شهر خیلی شهرک خیلی خیلی مهمی هست قبل از رسیدن به همدان به اسم بیستون. خب بیستون رو همتون میشناسید. میخوام یک نمونه از سازوکار تاریخ اقتصادی رو بهتون بگم. بیستون یه جای خیلی مهمیه. این برجستگی و ارتفاعات رو میبینید. این الوند کوهه. مسافری که میخواد از بغداد بیاد به هلوان برسه، از کرمانشاه بیاد، از کنگاور رد شه بره به همدان، از روی الوند کوه نمیتونه بپره. دو تا مسیر در جهان باستان وجود داشته. یک مسیر طولانی تر بوده، الوند کوه رو دور میزدن از طریق بیستون، نهاوند، ملایر میرفتن همدان، و یکی راه ترانزیت امروزیه که از گردنه اسدآباد رد میشه. شنیدین که بیشتر سال هم میگن گردنه اسدآباد برفیه، بسته. حالا الان در این سالها ما دچار گرمایش جهانی شدیم، کمتر این اتفاق میفته، ولی در جهان باستان بیشتر وقتها مسیر ترانزیت امروزی یعنی همدان در حقیقت اسدآباد کنگاور بیستون، این در بیشتر مقایسه سال در فصل سرما بسته بوده. خب بیستون ایستگاهی بوده که مسافر باید تصمیم میگرفته مسیر سهل الوصول اما دورتر بیستون، نهاوند، ملایر رو بره همدان، یا مسیر نزدیکتر اما صعب العبور بیستون، کنگاور، اسدآباد و همدان. یه نقطه خیلی مهمی. ولی برعکس شهرهای مهم دیگه، شهرهای خراسان بزرگ، بیستون هیچ وقت از حد یه ده کوچولو بزرگتر نشده. خیلی عجیبه. با اینکه دشت چمچمال در نزدیکی بیستون وجود داره و دینوراب و گاماسیاب هم آب میرسونن به این دشت، اما شهر با وجودی که همه امکانات رو داره هیچ وقت تبدیل به یه شهر بزرگ نشد. چرا؟ چرا این اتفاق نیفتاده؟ با اینکه غار شکارچیان و غار خر از دوره پالئولیتیک اونجا هست، نقش برجسته بزرگ داریوش هخامنشی و گران کوه بیستون تراشیده شده، یعنی این صخره خیلی صخره مهمی بوده در نگاه ایرانیان، محل خیلی محل مهمی بوده، آثار دوره ساسانی هست، آثار دوره اشکانی هست، آثار دوران سلوکی هست، آثار دوران اسلامی هست. محلی ها برای من تعریف میکردن که یک دفعه در خاطر پیرمردهای ده بیستون بود که یک دفعه طغیان آب انقدر زیاد بوده، میدونید یکی از قدیمی ترین کارخانه های ایران رو کارخانه قند بیستونه که رضا شاه در بیستون ساخته، میگفتن انقدر طغیان آب رودها زیاد بوده که از کارخونه قند فقط دودکشش بیرون مونده بوده. البته حتما یه قصه است که مثلا پیرمردای بیستونی برای نوه‌هاشون تعریف میکنن که بترسوننشون. اما وقتی که ما رفتیم بررسی کردیم به یه پدیده خیلی عجیبی برخورد کردیم. گاماسیاب یه رودخونه خیلی پرآبیه که توی در حقیقت بستر یو شکل پهن حرکت میکنه. وقتی بستر رود یو شکل و پهن باشه آب فراوونی جریان داره اما حرکتش کنده، چون بستر پهنه و خیلی عریضه، آب خیلی زیاده اما حرکتش کنده. این حرکت میکنه، میاد وارد دشت چمچمال میشه، از کنار گرانکوه بیستون میگذره و حرکت میکنه به سمت کرمانشاه. از گودار بالای بیستون جینه وراب میاد توی یه دونه بستر وی شکل و تند با سرعت زیاد. وقتی که آب فراوون باشه، این آب به اصطلاح فراوون گاماسیاب یهو تنداب شدید دینه وراب میخوره بهش و چه اتفاقی میفته؟ سیل به وجود میاد. تو حافظه تاریخی و در حقیقت خاطر زیسته مردم بیستون این بوده که هیچ وقت نمیتونن تو این دشت یه شهر بزرگ بسازن که راست بازار داشته باشه، مسجد مدرسه داشته باشه، کاخ داشته باشه. چرا؟ چون خونه هاشون غرق میشده هر چند وقت دفعه. این اتفاق هر چند وقت دفعه میفتده. زمینشناسا به این جور مناطق میگن هازاردوس ایریا، مناطق خطرخیز. تجربه زیسته و حافظه تاریخی بیستونیا بهشون گفته نکنید این کارو، اینجا شهر بزرگ نسازیم. اگه ما این تاریخ اقتصادی و تاریخ اینچنین سرزمین خودمون رو میآموختیم، میفهمیدیم که چه کارهایی نباید بکنیم و چه کارهایی باید بکنیم. الان مهمترین چیزی که آینده تمدن ایرانی و فرهنگ ایرانی رو خطر در معرض خطر قرار داده چیه؟ پدیده بیابی، بله، نبود آب. و اگر ما تجربه زیسته نیاکان خودمون رو میدونستیم، میدونستیم که چه کارهایی باید بکنیم و چه کارهایی نکنیم. اینجاست که شما حضور پژوهشگرای باستانشناس رو در اتاق فکر کسانی که مدیریت میکنند، نقشه راه مینویسند، برنامه ریزی میکنند برای آینده میبینید نیست. این ادامه شاهراه خراسان بزرگه، میبینید که از ری میاد و میره به سمت شهر سمنان، ایالت باستانی قومس و به خراسان نیشابورمون و از نیشابور میاد حوزه بدخشان و از اینجا شما سنگ لاجورد رو میآوردید. میبینید که شواهد باستانشناسی نشون میده شرق و غرب جهان از گذشته های دور با هم کار میکرده، مردم خبر داشتن چه اتفاقاتی می افتاده، مدیریت می کردن زندگی خودشونو بر مبنای داشته های تاریخی خودشون. ما الان مدیریت نمی کنیم زندگی خودمون رو، چون چه تاریخ دورمون و چه تاریخ نزدیکمون رو فراموش کردیم و از کسانی که آگاه هستن هم در اتاقهای فکرمون استفاده نمی کنیم. تا تذکر ندادن که وقت تمومه، من فکر می کنم وقتم تمومه.